چیزی از زندگی ما نیست که خارج از احاطه این دین و خارج از تسلط این دین و خارج از آموزه های این دین باشه. اگر بود دیگه لکل شعی نبود، یا تفصیلن لکل شعی نبود. پس ببینید خدا داره موسی رو روانه میکنه به سمت بنی اسرائیل. هنوز دعوای اصلی و دغدغه اصلی چیه؟ جنگ سکولاریزم و دین، جنگ محدود دیدن دین یا کل زندگی دیدن دین. خب بعد پشت سرش تعبیر دیگه این هده که باز دوباره این دیگه برای ما آشناست، چون قبلا دربارش حرف زدیم. تفصیلا لکل شی، بعد چی میگه؟ فخذها بقوه. ما درباره خذو ما آتیناکم بقوه حرف زدیم قبلا و گفتیم که اینم نشانه سکولاریزمه. گفتیم خذ به قوه یعنی با تمام وجودت اینو بگیر. ها؟ خذ به قوت اصطلاح دیگه، یعنی با تمام وجودت کاملا همه نیروتو اینجا جمع کن. خذ به قوه. دیدیم نقطه مقابل خذ به قوه چیه؟ حالا شما بگی خذ لا به قوه مثلا. خب چه وقتی شما خذ لا به قوه هستید؟ که تمام تمرکزتون و تمام هدفتون و تمام اندیشتون اینجا متمرکز نباشه. یعنی این رو حد دارید، چیزای دیگه هم بهش توجه دارید غیر از این، چیزای دیگه هم برای شما اصالت داره. آقا من سکولاریسم شاخ خودم داره همینه دیگه. من با چه زبونی بگم دعوای دین و سکولاریسم یک دعوای جدیه؟ این نیستش ما بخوام بگیم فوش بدیم تو سکولاری خیلی خری. قرآن با چه زبونی به ما بفهمونه که چه انحرافی در کمین ما نشسته و جنگ کجاست؟ جنگ کجاست؟ دعوا سر چیه؟ و بگی با چه زبونی؟ خدایا سبحانک، خدایا تو گفتی هر چی بعد میگفتی و انا من المؤمنین. اینو دعا کنیم بابا ماه رمضان اگر نریم پیش خدا بگیم سبحانک انی توبت الیک و انا من المؤمنین، پس کی بریم بگیم؟ ما که نمیتونیم اول المؤمنین باشیم، اصلا تعریف نشده برای ما، چون جایگاهش رزرو شده رفته. ولی اگر ماه رمضان نریم پیش خدا بگیم سبحانک انی یا انا توبنا الیک و انا من المؤمنین، ماه رمضان اگر نگیم پس کی بگیم؟ و مؤمن بودن یعنی چی؟ یعنی دین رو همه زندگی بدانیم. بله تبیان کلی شد. بله نه شبیه همون تفصیل دیگه، تبیان بیان میکنه، مفصل باز میکنه، بیانیست آشکار. تبیان بیشتر رو آشکار بودن و واضح بودنش تاکید داره، ولی هر دوش همینه. این میخواد بگه ماهیت اسلام، آفرین، ماهیت اسلام هم همینه. احسن. اصلا من میخوام بگم شما اگر این آیاتم نبود، با عقلتون اگر با موضوع برخورد میکردید بازم همینطور بود. من استدلال ضبط کنیم دیگه، من این مرض بگم. من استدلال نفی سکولاریسم رو یه وقت براتون گفتم که شما حتی اگر بپذیریم که یک اموری به دین مربوط است، یک اموری به دین مربوط نیست، باید به این سوال جواب بدید که ملاک این که معلوم کنید چی به دین مربوطه چی به دین مربوط نیست، این در دینه یا در بیرون دین؟ اگر بگید این در درون دینه، بازم همین حرف ما میشه، چون نتیجهش این میشه که شما برای هر کاری که میخوای بکنی به دین مراجعه میکنی، دین رو در نظر میگیری، دین رو لحاظ میکنی، بعد تصمیم میگیری برای هر کار آیه که میخوای انجام بدی. اما اگر بگی اون ملاک هم خودش خارج از دینه، این درست مثل اینه که شما بگی که من به پیغمبر ایمان دارم ولی من بهش میگم که چیکار بکن چیکار نکن و چه دستوری بده چه دستوری نده. این دقیقاً یعنی این که نؤمنو به بعد و نکفرو به بعد، دقیقاً یعنی این که اطعنا سمعنا و عصینا. این استدلال عقلانی رو هم ما از قبل داشتیم. من توی ایستای دربان استدلال گفته بودم، یادتون میاد؟ حالا تو بحث ولایت فقیه مفصل ترش رو ان شاءالله همت کنید این مقاله رو در بیارید، ما اینو چاپ میکنیم دیگه. به نظرم میاد بازار طلب میکنه این مباحث رو. حالا شما باورتون نمیشه ولی من به نظرم میاد که بازار طلب میکنه این مباحث رو، بازار اندیشه‌ای که امروز در مقابل ماست. خب پس تعبیر بعدی اینه خود فخذها بقوه. پس موسی اینی که آورد دارم بهت میدم همه زندگیه، نه به این معنی که جزئیات زندگی رو داریم. شنبه چه میدونم 21 جمادی الثانی بلند میشی ساعت 5 این کارو میکنی، ساعت 6 این کارو میکنی، تفصیلا لکل شک این نیست. بعد فیزیک میخونی دو واحد میخونی یا 4 واحد میخونی یا نه آقا، تفصیلا لکل شک یعنی همون نگاه تئوریک به دین که آیا دین فلسفه زندگی و مبنای همه تصمیم گیری های ما هست یا نیست. وگرنه کدوم آدم نادانیه که تصور کنه وقتی خدا میگه لکل شک یعنی اینکه گفته که آره دیگه شنبه یه شنبه دو شنبه سه شنبه کاراتو میگم یکی یکی بکنی. اینه که نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه تفصیلا لکل شک؟ لکل شک یعنی همینی که داریم عرض میکنیم. خب پس این کل شک، بعدم خذها به قوه، با تمام وجود متوجه این باش، چیزی غیر از این هدفت نباشه، چیزی غیر از این برات اهمیت نداشته باشه، چیزی غیر از این برات اصالت نداشته باشه، توجهت به چیزی غیر از این جلب نشه. خذها به قوه دیگه چجوری سکولاریسم رو نفی کنه؟ بعد بازم در این باره تأکید میکنه و امر قومک یأخذوا بأحسنها، و به قومت دستور بده که این رو همینی که تو اخذ کردی این رو اخذ کنن، اونم به احسنها. به احسنها حالا شما تو المیزان خواستیدم بخونید، از نظر ادبی یعنی میشه، یعنی از نظر ادبی من فارسیشو راحت ترجمه کنم، یعنی به وجه احسن، به نحو احسن. ما تو فارسی داریم این کار انجام بده به نحو احسن، به بهترین شکل ممکن. این استدلالی که راجب به قوه کردم راجب به احسن هم میکنید. چه وقتی هستش شما یک کاریو به نحو احسن نمیکنید؟ به نحو لاقل به نحو احسنی که از دست شما برمیاد دیگه. چه وقت هستش یک کاریو به نحو احسن نمیکنید؟ اون موقعی که میخواید نیروهاتون رو تقسیم کنید دیگه. حالا احسن هم نشد حسن، بذار به کارهای دیگه هم برسن. شما معنی غیر از این میفهمید؟ پس وقتی شما میخواد به نحو احسن کاری رو انجام بدید، یعنی تمام نیروتون رو متمرکز میکنید برای انجام اون کار، چیز دیگه ای الان براتون مهم نیست. چون به نحو احسن هم میدونید تفصیلیه دیگه، چون هر حسنی بهتری داره، بهترش هم ممکنه بهتر داشته باشه. یعنی شما وقتی میای به سمت این میری دیگه بهترین در نظر بگیر، چیزی کم نذار، چیزی غیر از این اهمیت نداره که بخوای کم بذاری تا سراغ چیز دیگه بری. پس قریب به همون مضمونی که راجب خودها به قوه داریم، راجب و امر قومک یأخذوا به احسنها، این همه چیزه و به مردمت هم بگو سکولار نباشه، خودت هم نباش موسی، که معلومه مردمت هم سکولار نباشند. دین همه زندگی شماست. شما بفرمایید از این آیات چه میفهمید؟ من دارم فهم خودم از این آیات میگم، مخصوصا وقتی این مطلب رو میذاریم کنار تاریخ بنی اسرائیل. ببینید چقدر شفاف داره حرفش رو میزنه که دونه دونه ما داشتیم در تاریخ بنی اسرائیل میدیدیم که مشکل اینا همین بود، همین مسئله سکولاریسم بود، همین مسئله اصالت داشتن چیزی خارج از دین بود. ساده حرف بزنم، همین مسئله این که فلسفه زندگیشون این نبود که به طور مطلق بنده خدا هستن، بنده مطلق خدا. این چیز این، یعنی شما میدونی اگر بندگی رو به معنی درست بفهمید اگر سکولاریسم معنا پیدا نمی کنه. اونی که در امری یا در شأنی از شؤون زندگیش به دین یا به عبودیت خداوند کاری نداره، معلوم میشه وچی از زندگیش به گونه ایست که مطلقا بنده خدا نیست دیگه. پس اون به مقام عبودیت محض نرسیده. عبد وقتی به طور مطلق عبد، یعنی همه چیزم برای توه. خب بذار ببینم من چیزی جان جونم بله شاید هم بشه این حرفم زد، ولی علامه اینجا گفتن که این من کل شیء من تبعیضی است، یعنی اینکه همه معارف دنیا رو ما به شما ندادیم، دین دیگه هم هستش که این منی از اونه، اما به هر حال ماهیت دین اصولا به گونه ایه که به همه چیز نظر داره. من سعی کردم که اینجا پایبند باشم به اون چی که علامه گفتن دیگه. آره ولی ممکنه این حرفم بشه زد، من باید فکر کنم دربارش. یعنی شما افراطی تر از منم داری تفسیر میکنی قضیه. حالا شما همین قضیه شو بپذیری برای ما کافی. عرض کنم که بعید نیست اینم باشه. من راستش به این چیزی که میفرمایید کمی هم فکر کردم، ولی دیگه فرصت نکردم زیادتر از این فکر کنم. بعد دیدم همین قدم بسمونه. شما همین رو دریابید کفایته. بعدم بالا دیگه ماه رمضانه. من ترجیح میدم که کاملا به اون چیزی که علامه گفتن من وفادار باشم در حرفایی که میزنم. ولی بعید نیست حرف شما درست باشه. بله بعد فرمود سعوریکم دار الفاسقین. اینجا من خب فاسق، بعد اینجا خداوند به موسی میگه که بله تو اینجوری باش، دین درستم اینه، ولی از همینجا داره موسی رو با واقع بینی خداوند بیرون میده، بیرون میکنه از کوه طور که بله شما این همه زندگیه تفصیلا لکل موعظه هم هست، چیزی از این بیش زیباتر و مؤثرتر وجود نداره. بعدم محکم بگیرش، با تمام وجود بگیرش و مردمت هم بگو تمام وجود بگیرن. ولی خب موسی حالا چقدر مردمت این کارو خواهند کرد؟ همینقدر بگم که به زودی خانه فاسقان رو بتونشون خواهیم داد، زندگی فاسقان رو بتونشون خواهیم داد، منزلت و موقعیت فاسقان رو بتونشون خواهیم. منتها اینجا درباره فاسق من اجازه میخوام یه لحظه مکث کنم. فاسق، ما میگیم فاسق یعنی گناهکار، ها؟ فاسق یعنی گناهکار، کسی گناه میکنه. ولی ریشه لغوی فاسق چیز دیگه ایه. چیز دیگه یعنی نه اینکه اصلا کاملا با این متفاوت. ما معنی ریشه لغوی فاسق گناه نیست، فاسق در معنای گناه استعمال میشه، درسته قرآن هم است، ولی ریشه لغوی فاسق معنی دیگه ای داره. کسی میدونه ریشه لغوی فاسق چیه؟ ها؟ اگه کسی میدونه بگه. من میدونم بگم. بله این کتاب آیت برای فاسق نیوردم، ولی دیدم حالا فاسقش هم اینجا هست، من اونم از رو این بگم. فسق نه بله. فسق یعنی چی؟ ریشه لغوی فاسق فسق دید. فسق از لغوی یعنی چی؟ یعنی خارج کردن شی از جای حقیقی و واقعی خودش. مثالش هم اینه، مثل خارج کردن گردو از پوسته خودش، یا خارج کردن خرما از درخت خودش، مثلا فرض بفرمایید، یا بله خرما از پوسته خودش. فسقت رتبه عن قشرها، اینجوری عرب به کار میبره، عرب اصیل، فسقت رتبه عن قشرها، یعنی خرما رو از پوستش خارج کردن. یا در المیزان خورما نگفته، گفته گردو. گردو رو شما از پوستش خارج میکنید، میگه فسقتل. مثلا گردو چی میشد به عربی؟ من نمیدونم. فسقتل چی چی؟ گاف نداره، گردو که داره. عربا حرف گاف ندارن، خود گردو که دارن، قرمه دارن. بله فسقتل گردو ان پوستته ها یا ان قشره ها. آره این یه نکته بسیار مهمه، خوب توجه کنید. این نکته بسیار بسیار مهم ما اینجا داریم. خب بعدم اینجا توضیح دادن توی کتابایی که بعد چجوری فاسق در مقام گناه به کار میره، چون خروج از حق رو هم میگن فسق، هر گناهی هم یه جور خارج شدن از حق دیگه اونم میگن فسق. بعد ممکنه در معنای گناهکار هم زیاد به کار بره، درسته؟ ولی اصل فسق یعنی خارج کردن چیزی از جای واقعی خودش. خیلی تکون دهنده است. بذار برای اینکه خوب تکونتون بدم قبلش مقدمه بگم. مطمئنن این دارالفاسقین اشاره به بنی اسرائیلیا داره، ولی بذار یه سوال مهم بپرسم از شما. فسقی که میان بنی اسرائیلیا رواج داشت چه بود؟ این خیلی سوال قشنگیه. هیچ جای قرآن نمی‌بینی که بگه مثلا بنی اسرائیلیا اخلاق رو رعایت نمی‌کردن، به هم دیگه دروغ می‌گفتن. چرا؟ یک جا داره که اینا مال حرام می‌خوردن، ربا می‌خوردن. ولی بقیه ایراداتی که قرآن بنی اسرائیلیا میگیره، مثلا نمیگه اینا شرب خمر میکردن یا زنا میکردن یا فرض کنید که دزدی میکردن یا اصلا به این سو کاری نداره. همش خطاهای تئوریکشون رو داره میگه. من و سلوار رو اینجوری کردن، شنبه رو اینجوری کردن، چی کردن، چیکار کردن، چیکار. این خیلی نکته مهمیه. و از اینجا ما به این نتیجه میره، نمیگم به اصلا به گناهان اینو اشاره نمیکنه با، ولی گناه به معنی فسق رایجی که میان ما هست ما به چی میگیم گناه؟ شرب خمر، خدای نکرده زنا، چه میدونم آدم کشی، قتل، اینا رو ما میگیم دیگه. به اینام اشاره داره قرآن، ولی اینها رو در لابلای این مجموعه خطاهای تئوریکشون داره میگه. هیچ دست نمیذاره روی اینا که اینا گناهان خاصی هستن. از اینجا ما احتمال میدیم این فاسقینی که اینجا قرآن داره میگه در واقع به همون معنی لغوی فاسق باشه، یعنی کسانی که دین رو از جای واقعی خودش خارج میکنه، که البته نتیجه این کار هم گناهه، نتیجه این کار هم عصیانه، نتیجه این کار هم نافرمانی، نتیجه این کار هم همین فسقی که شما میگید. ولی من هیچ بعید نمیدونم که این فاسقینی که اینجا اصرار داره باز هم ناظر به همون خطای تئوری که بیان بنی اسرائیل باشه. اینا دین دارند. ببینید خوب توجه کنید، تمام این حرفا حرف کسانی است که موسی رو انکار نمی کنند، موسی رو قبول دارن. اونی که موسی رو انکار کرد که فرعون بود، گفت اصلا خودت دروغگویی، بابات هم دروغگویی مثلا، که البته اونم ایمان آورد آخرش، اون ایمان پوزیتیویسته، اون ایمان پراگماتیستی که آورد که من در سوره نم در برای صحبت کردم. ولی ما اصلا این بحثا راجع به کسانی که کلن به موسی اعتقاد ندارن و اونو کذاب میدونن و هیچ ایمانی بهش ندارن نیست. صحبت سر خود قوم موسی است، همون قومی قومی، همون مردمان خود موسی، همونایی که موسی براشون سلطنت هم سلطه هم داشت و اونام قبول کرده بودن. صحبت سر ایناست. اینا رو داره میگه فاسقین، و اینا دوچار این انحراف تئوریک بودن که دین رو از جایگاه خودش خارج کرده بودن. بله، بعد در آیه بعد این فاسقین رو یه ذره توضیح میده، میگه سأصرفو. من همش هم ببینید سأوریکم، سأصرفو یعنی موسی حالا فعلا خوش باش، ولی برو که اتفاقاتی در انتظارته. این سأو یعنی در آینده دیگه، حالا فعلا که خوشی، از میقات داری بر میگردی و از کوه طور داری میای بیرون و حالا خوب لذت ببر، ولی منتظر باش که چه اتفاقاتی ببینی. سعا اینو میرسوندی، به زودی بتونشون خواهیم داد دار الفاسقین رو، و سأصرف و عن آیاتی، و به زودی ما منصرف خواهیم کرد و بیرون خواهیم برد از آیات خودمون. الذين يتكبرون في الارض، الان میفهمن اینا توضیح همون فاسقینه. فاسقین کیان؟ کسانی که يتكبرون في الارض بغير الحق، و ان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، و ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، و ان يروا سبيل القي يتخذوه سبيلا. اینا مشخصاتشون ایناست. اولش اینکه يتكبرون، يتكبرون اینجا به نظر شما چه معنایی رو میرسونه؟ چرا نگفت الذین یکذبون، دروغگویان؟ تأکید داره قرآن که این فاسقینی که میخوام برات بگم ویژگی هاشون اینه. اولا متکبرن. متکبر اینجا به چه معناست به نظر شما؟
خودشون دارن رو
یه همینی که خانم چمانی هم همینو گفتن، ولی یه ذره من باز فارسی ترش کنم. متکبر اصولا یعنی خودمحور دیگه. آدم متکبر یعنی خودمحور، حرفشی گوش نمیده. این همین نکته رو اینجا افاده میکنه. اینا آدم هایی یعنی که برای خودشون در مقابل تو ای موسی یا در مقابل خدا در مقابل دین خودیتی قائلند. عقل من، فکر من، نه من این حرف موسی به عقلم خیلی جور در نمیاد، خیلی نمیفهممش چی میگه. مثال دارم میزنم. یتکبرون فی الارض. بعد اینها رو توضیح میده. اینا کسایی هستند که هر آیتی رو هم ببینن اون ایمان واقعی رو به دست نمیارن. هر چقدر آیت نمونهش خود بنی اسرائیل که ما گفتیم ریشه این به نظر میاد که بر میگرده به چی؟ به همون غلبه نگرش های روانی، یقین های روانی در بین و اون غلبه حسگرایی. و این بعد دو تا تعبیر اینجا داره. میگه اینا و این یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یراو سبیل القی یتخذوه سبیلا. این رشد و قی متضاد همن. خداوند درباره اسراهم اینو میگه قد تبین الرشد من القی. رشد در لغت یعنی رسیدن به واقع امر، حقیقت مطلب. و مثلا اگر در یه مسیری داریم میریم، رفتن به اون وسط طریق، خلاصه خود خال، وسط خال، این میشه رشد. شما اگر مثلا در یه موضوع به واقع مطلب برسید، به اون حقیقت امر برسید، یا مثلا تو راهی که میرید اون وسط وسط برید که هیچ اعوجاجی هیچ انحرافی تو کارتون نباشه، میگن این راه رشده. غی درست نقطه مقابل رشده، یعنی چیزی که از واقع مطلب، از حقیقت امر، از اون وسط طریق فاصله داره. میگه حالا اینا مردم میان که یتخذ این یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. اینا اینان بابا راه رشد رو به اینا میگیم، این راهو بر نمیتابند. راه غی میگیم، راه غی رو ببینن با کله میرن به طرفش. اینا این مردم هن. من دیگه در این باره زیاد توضیح نمیدم، فقط به خودم و به شما هشدار میدم و به هممون هشدار میدم. این آدمایی که این یراو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یراو سبیل القی یتخذوه سبیلا، بدجوری امروز در زندگی اطراف ما خودشون نشون میده. مثال بزنم، طرف نمازم میخونه، روزه هم احتمالا میگیره، ولی مثلا حجاب رعایت نمیکنه. بهش میگیم که بابا جان ببین اینه، این آیه است، این روایاته، این همه متخصصین امرن که در دین چیزی میدونن، اینا میگن این کارو بکنید. تو خودت مجتهدی، تو مطالعه کردی، تو میدونی، اینا همه متخصصین میگن، متخصصین دین میگن یه کاریو بکنید، تو چرا نمیکنی این کارو؟ چه جوابی دارن؟ شما من بگید چه جوابی دارن؟ جز این که آخرش میشه چی؟ یتکبرون فی الارض. گوش نمیده دیگه. چیکارش کنم؟ گوش نمیده. حرف حقو بهش میزنم گوش نمیده. فرق است بین آدمی که حرف حقو بهش میزنی گوش نمیده و آدمی که حرف حقو بهش میزنی گوش میده بعد اشتباه میکنه میگه غلط کردم. این دومی همه آیات امیدوار کننده قرآن ناظر بهشه. همین اونی که میگن بازا بیا هر آنچه هستی بازا صد بار اگر تو بشه، اینه که شبای قدر میخونن براتون. راستم میگن، خداوند رحمتش خیلی وسیع تر از این حرف هاست. راستم میگن، خیلی خوبم میگن. بازا بازا هر آنچه هستی بازا صد بار اگر تو بشه کسی بازا. راستم میگن. و اینا همه نازل است به اینجور آدم های دست دوم. یعنی ما میگه حرف حق اینه، میگه راست میگه. و دیگه چرا نمیکنی؟ میگه خاک بر سرم، اشتباه کردم، غلط کردم، عجب آدم بخریم، میخوام بکنم. ولی یه کسایی پیدا میشن کاملا جلو شما وای میستن. نماز خونم هست احتمالا، حالا گاهی لااقل نمازو میخونه، جلوت وای میستن. چه تعبیر از این واضح تر داریم؟ یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو سبیل الرشد، سبیل رشد رو نشونشون میدیم، میگی بابا این حق اینه، واقع مطلب اینه، لا یتخذوه سبیلا. از اون بر مثال بزنم، همین فیروز آماری رو میدیدم، صفحه اول یه روزنامه دیدم، فرصت نکردم دقیق بخونمش ببینم حالا چقدر معتبره، ولی میگفت 80% ایرانیایی که ماهواره دارن، 40% 80% چقدر درصد بسیار بالا از اینایی که ماهواره دارن قاطعانه معتقدن که ماهواره چیز مخربیه. از خودشون بپرسی میگن واقعا چیز بدیه. من زیاد دیدم یا بابا این ماهواره که شما دارید آخه چی، مثلا کانالای علمیش حالا بعضی میگه من کانال علمیشو میخوام ببینم. اولا آره جون عمت، کانال علمیشو میخوای ببینی؟ در ثانی حالا همین کانال علمیشم شما نگاه کنید، من نمیگم برنامه های خوب نداره با، شاخه میبینی همش آموزش خیانت، همش آموزش، کاش اوورده بودم این داریوش سجادی که از قضا ارادتی هم به جمهوری اسلامی نداره ولی به شدت با اپوزیسیون بده، به خاطر خریت اپوزیسیون باشون بده و انصافا هم قلمه قدرت نداره، سایتش هم سایت سخن، حالا فیلتر هم از احتمالا کیهان یه وقتایی ازش نقل قول میکنه، کاش براتون میآوردم یکی از مقالاتی که کیهان ازش نقل قول کرده بود که درباره اپوزیسیون چی گفته بود و چی میگفت، درباره اخلاق این جماعت، درباره طرز فکرشون، درباره نوع منششون. همون سجادی گفته بود این وبلاگ نویسای محترم و محترمه رو مخصوصا نگاه بکنید که خیلیاشون اینا مشاوران دولت اصلاحات هم بودن و متفکران هم بودن و میرفتن سخنرانی هم از طرف اصلاح طلبان میکردن و چه میکردن، انگار تمام آرزوشون اینه که تو فیسبوک اولین عکسی که بذارن عکس ساحلشون باشه، غیر از این انگار کار دیگه ای ندارن تو این زندگی. حالا من حرفم این بود، به طرف میگه با ماهواره اینه بده، ضرر داره، بچه هات میشینن اینو نگاه میکنن، آخه چی نگاه میکنن؟ سریال هایی که میبینن، من که الحمدلله ماهواره نداریم تو خونه و خیلی هم میبالم به این موضوع، ولی خب خوندم این ور اون ور یا شنیدم از این ور اون ور، از خود ماهواره بینای حرفه‌ای شنیدم که این فارسیوان رسما خیانت رو ترویج میکنه، خیانت زن به شوهر، خیانت شوهر به زن، خیانت فرزند به پدر و مادر، خیانت دوست دختر به دوست پسر، نامزد به نامزد، همین اصلا خیانت عرفشونه در تمام سریال هاشون. بعدم با اون مهارتی که اونا دارن در فیلمسازیشون، که منم نمیگم اینا حتما اینو ساختن که ما رو منحرف کنن، نه این سبک زندگی خودشونه دیگه که به ما ملغا میکنن. خب برای چی اینا رو میشینی بچه هاتو میشینی پایین نگاه بکنن؟ چی به دست میاری؟ حالا احتمالاً یه توجیه سیاسی، نه من باید به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشم، این چیزایی که میگن علم کن بابا. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل القی یتخذوه سبیلا. بعد علامه اینجا این رو میگن، میگن این دوتا این یرو سبیل، سبیلی که آورده تأکیدش به اینجا منتهی میشه، میخواد این جمله رو بگه که این رفتنشون به راه غی و نرفتنشون به راه رشد کاملا عالمانه و آمدانه است، نه از سر جهالت و نفهمی و اینا. همین مثال هایی که من دارم میزنم، میدونه این کار غلطه ولی متکبرانه انجام میده. این خودش نشانه این استش که ما اینجا با یک تئوری مواجه هستیم. جان چیزی تو همین مایه ها ما با این تئوری مواجهیم. حالا صبر کنید من آخرش جنبندی میکنم که این فتنه 88 چه بود که ما باش مواجه بودیم و چه پدیده قرآنی بود در مقابل ما، و احتمالا هیچ وقت نمیتونم براتون بگم، مخصوصا تا وقتی که این دستگاه ها روشنه، هیچ وقت نمیتونم براتون بگم که چه شد که من سوره طه رو انتخاب کردم درست بعد از فتنه 88. شاید یه روزی براتون بگم، شاید هم هیچ وقت براتون نگم.